یک کدهای خیلی مهمی در این سوره ها وجود داره، در این آیات وجود داره که اون مسائل دائمی هست. یعنی درست انفال جنگ بدر، ولی قرآن گویش قرآن به گونه ایست که هیچی در یک زمان خاص منحصر نمی کنه. قرآن برای همگان، همه قاره ها، همه انسان ها و در همه ادوار تاریخ. به همین خاطر در هر مسائل، ولو که یک مسئله مثل جنگ بدر، ولی کدهای زندگی بخش میده به انسان ها و اینها بسیار مهمن. خب پرسش پاسخ صفحه 180 در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خدمت شما عرض بکنیم، بله دو تا سوال خوب مهمه بود. این که انسان وقتی کار خوب انجام بده میگه که حالا ما این نیت این بکنیم که خدا بهمون فرقان بده، یعنی که قوه تشخیص بده. این نیت که به ما قوه تشخیص بده، کلمات قرآنی، کلمات بعضی کلمات انگار مثل یه رمزه. به ظاهر وقتی نگاه میکنیم دو تا کلمه است، ولی وقتی که اون رو بازگشایی میکنیم میبینیم که اصلا دنیایی از معلومات زیر اون معنا قرار داره. یکی از اون کلمات همین اتقوا الله هست یا انت تتقوا الله هست. خب این وقتی که وارد این کلمه میشیم، انت تتقوا الله، یعنی این که ما مطالعه بکنیم، ما تفکر بکنیم، ما نیتمون پاک باشه، ما غرض و کینه و حسد اینها از دلمون دور بریزیم، ما قرآن رو تلاوت بکنیم، ما حواسمون به کارهامون باشه و ما خودخواهی را از خودمون دور بریزیم و اونچه که برای خودمون میپسندیم برای دیگران بپسندیم و الا نپسندیم. و تمام اینها زیر مجموعه انت تقوا الله شامل میشه. حالا ما وقتی این کارا رو انجام داریم میدیم، خب لابد ما حواسمون هست دیگه که داریم در یک مسیری حرکت میکنیم، یعنی یک سبک زندگی برای خودمون انتخاب کردیم. اینو که توضیح دادم یک سبک زندگی بود. این میشه همون نیتی که شما دارید میگید، خود به خود درش هست. یعنی شخص عاقل، یک شخصی که حواسش جمعه، نیت هم داخلش هست. اون شخصی که فقط تقلیدی از پدر مادرش دیده نماز و قرآن اینا، فقط تقلیدن داره زندگی میکنه، اون نیت درش نیست. منتها اگر واقعا اینا باشه، سبک زندگی باشه، نیت درش هست و بعد از اون نتیجهش میشه همین قوه تشخیص شخص میره بالا. و اون که فرمودید بحث جبران اشتباهات و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم، حالا در قرآن میاد یغفر لکم ذنوبکم، یعنی غفران مال ذنوبه. بعد سیئات در مقابلش کفاره میاد. ذنوب وقتی که انسان عمدن و قصدن یک گناهی رو انجام میده، یک خطایی رو انجام میده قصدن، این نیاز به توبه داره، این میشه ذنب. و چرا به اینا گفته هم شده ذنب؟ چون مثل حیوان بهش میگن ذنب، به دم حیوان، چون آخر حیوانه، چون گناه انسان رو به تأخیر میندازه، یعنی به عقب میندازه زندگیش، دیگه به جلو نمیفته تو زندگی، تو خوشبختی به عقب میفته. به خاطر همین به گناه گفته شده ذنب، ذنوب. و اینها نیاز به بخشش داره، یعنی نیاز به عذرخواهی داره، چون عمدن و قصدن با فهم و درک و شعور اون کارا رو انجام داده، اون تخلف ها رو انجام داده، مثل راننده‌ای که میفهمه و از چراغ قرمز عبور میکنه. ولی سیئات، آدم حواسش نیست یک کار دستش در میره ناخواسته، به شما میگن فلان چیز بگیر، میرید چیز دیگه میگیرید، میایید اونجا خوب گوش ندادید، عمدن این کارو نکردید، از بی‌دقتی، از بی‌حواسی، از حواس پرتی آدم یه اشتباهی رو انجام میده. درسته که الان که اون چیز دیگه گرفتی، این یکی الان مشکلش حل نشد، گرفتار شده، یا مثلا حواسش جمع نبود، از چرا قرمز عبور کرد. خب یا حالا این قضايا دیگه چون حواسش جمع نبوده، این میشه جبران باید بشه، یعنی اینکه توبه و استغفار هم اگر نکنه، این شخص در پی جبرانش هست، یعنی با کارهای خوب بعدی اون یکی جبران میشه. این میشه و یکفر عنکم سیئاتکم. و خدا هم کمک شخص میکنه. یک نفر اومد و اکثرا گناهان صغیره همینه، گناهان کبیره میشه یغفر لکم که توبه نیاز داره و گناهان صغیره و یکفر عنکم سیئاتکم. یه نفر اومد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من فلان کار رو انجام دادم. بعد گفت مگه تو، حالا منظورش این بود که نگاهی کرده بود به نامحرم. بعد میگه تو مگه الان با ما نماز نخوندی؟ گفت چرا؟ گفت تمام شد دیگه، همین کارهای ثوابهای بعدی اون گناه قبلی رو میپوشن. این به این شکل، این دوتا، یعنی هم تلاش شخص برای جبران و انجام کارهای بعدی و خدا هم کمک شخص میکنه اگر تقوا رو داشته باشه. آیه 32 اینه، از روی تکبر این حرفا رو میدادن یا نه دعا کردن و خواستن و فهمیدن اللهم این کانا هذا هو الحق من عندك، میگه این با تکبر این دعا رو کردن، یعنی این محمد پسر ابن ابی کبشه، جوری طعنه بهش میزدن چون پیش حلیمه بزرگ شد، یعنی شیر خورد تا 6 سالگی و بعد شوهر حلیمه بود، ابن ابی کبشه یه آدم دونمایه، شخصیتش پایین، تمسخرش میکردن، میگه یه آدم در همچه خانواده بزرگ شده، نه شخصیتی نه چیزی، ما دیگه به این بریم ایمان بیاریم، ما هرگز که به این اقرار نمی کنیم. تعصب و خیلی امروزه وجود داره در خیلی از جوامع، هم وجود داره در همین شهر و روستای خودمون هم هست، یعنی شما ببینید در خیلی جاها مشاهده میشه این تعصب و لج و نپذیرفتن شخص و در پی نپذیرفتن اون حرف حقی که میزنه هم نمیپذیره و رقابت ناسالم ایجاد میکنه و تخریب و غیبت ها و تهمت ها و زیر پا گذاشتن حق ها و تمام اینها دیگه پشت سرش میاد. بحث چیه؟ بحث اینا با یعنی میفهمیدن و از رو تکبر و لج و تعصب این حرفا رو میزدن. اونا هم آدم بودن، فکر نکنیم ما خیلی باهوشتر از اوناییم، ما داناتر باسوادتر از اوناییم، اونا ابله احمق بودن که این حرفا رو زدن، ما که این حرفا رو نمیزنیم. اصلا اینجور نیست، یعنی اونا شاید یک سری مسائل از ما هم بالاتر بودند و تو این دام افتادن. این مسئله مبتلا به همه انسان هاست، یعنی اگر مواظب نباشه، حواسش جمع نباشه، هم انتتق الله، اگر حواسش جمع نباشه ناخودآگاه در اینا میفته. هزار نفرم بهش میگم بابا تو داری اشتباه میکنی، تو لج کردی. من اصلا لج نکردم، این آدم فلانه و بهمانه، فقط میتوپه. به این شکله و از آدمای سرشناس، آدمای باسواد قشنگ رفتارها صادر میشه. طبق آیه 32 اینها به الله ایمان داشتن، رسول الله قبول نداشتن یا قرآن. بله، اینها الله رو قبول داشتن، الله رو قبول داشتن و بیشتر مردم کره زمین الله رو قبول دارن، کافرها هم الله رو قبول دارن. همین الان شما لابد شنیدید که میگن من خدا رو قبول دارم، یکی خدا رو قبول دارم، ولی نماز نمیخونم، پیغمبر قبول ندارم. من بارها شنیدم، لابدم شما شنیدید، من قرآن قبول ندارم. ما چه نیاز داریم به کتاب عرب؟ ما خودمون غنی هستیم، ما فرهنگمون اصیل فلانی ایرانی فلان جایی فلان و بعدش ما یک خط تمدن داریم. من اینا رو قبول ندارم ولی یکی خدا رو قبول دارم، قربون خدا برم. این قشنگ در زبان خیلی از مردم هست، فقط یه خدا رو قبول داره، این مسلمان نیست. یعنی اونا هم به همین شکل خدا رو قبول داشتن و خدا رو قبول داشتن هیچ ربطی به مسلمان شدن و مؤمن شدن و به بهش رفتن نداره، هیچ ربطی به هم نداره. یعنی باید خدایی رو قبول داشت که اون خدا قاصدی به نام محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده، خدایی قربونش برم که قرآن رو فرستاده و این کلامشه، خدایی رو قبول دارم که من کلامش رو قبول دارم و عمل میکنم، خدایی که بهم گفته نماز بخون نماز بخونم، خدایی که بهم گفته خیانت نکن خیانت نکنم. این خدا اگر قبول داشتم حالا ارتباط داره مسلمانی و بهشت و خوشبختی، وگر رفتار شخص مخالف این بود خدا رو در حقیقت قبول نداره، اگر خودش قسم میخوره که خدا رو قبول داره. این به این شکل. بله، در آیه 33 یستغفرون، فقط پیامبر طلب مغفرت میکرد یا کافران هم طلب مغفرت میکردن؟ و یا اگر کافران و مشرکان طلب مغفرت نمیکردن امکان داشت باز هم از عذاب خدا در امان باشند؟ اینجا خودشون یست و هم یستغفرون و نگفته و انت مثلا تستغفر لهم، فرموده و هم، یعنی و خودشون دارن استغفار میکنن. پس این یکی منظور استغفار خودشون. و دوم این که اگر این دوتا نباشه احتمال عذابشون هست. نگاه کنید اینجا سه قضیه است. یه قضیه که قطعا عذاب نمیاد، یعنی عذاب منتفیه. در این دو صورت عذاب منتفیه، وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی رحمت، یکی از وجوه رحمت للعالمین بودن رسول الله همین. و دوم زمانی که اونها دلشون به خدا باشه و وقتی یا افرادی طلب بخشش از خدا بکنن، در این دو صورت قطعا عذاب نمیاد. بعد اگر اینها نبود یحتمل که عذاب بیاد یا عذاب نیاد. حالا دیگه مجوز عذاب دیگه هست اینجا. حالا امکان داره اراده بکنه الله که عذابشون بده، امکان داره هم عذابشون نده. پس این به این شکل. و وقتی که عذاب میده هم عذاب، اینجا منظور عذاب مستأصله. مستأصل یعنی که دیگه ریشکن بشن، یعنی که دیگه دودمانشون دیگه برباد بره، دیگه اونا ادامه ندن یا زندگیشون رو یا اون وضعیت زندگیشون رو ادامه نتونن بدن. و البته عذاب مستأصل از بین برنده، مثل قوم لوط، مثل قوم عاد که اونها رو در نوردید، برای این امت نیومده. یعنی مشرکان مکه اینجور نابود نشدن. منتها در جنگ ها، اون مثل این جنگ بدر، 70 نفر از سرانشون اتفاقا همین افراد این حرفا رو زدن. این حرفا هیچ وقت کهنه نمیشه. درسته که اولین نفرها اونها، نه اولین نفرها هم اونها نبودن، اتفاقا پیامبران قبل از رسول الله هم امتهای کافرشون همین حرفا رو باز میزدن. یعنی تعصب همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود، الان هم فراوان وجود داره. و اونایی که این حرفا رو زدن در جنگ بدر کشته شدن، عجیب و غریب هم به راحتی کشته شدن، یعنی خیلی زشت کشته شدن، این همه لشکر بزرگ در مقابل لشکر کوچک. و بعد اونا کشته شدن، به این شکل عذاب شدن. اما عذابی که دیگه ریشکن بشن همچی چیزی نبوده، تا اینکه فتح مکه میشه دیگه اونها همون کافرها دیگه مسلمان میشن، اکثریتشون دیگه کس خاصی باقی نمیمونه. حتی ابو سفیان که بعد از ابو جهل اول بوده سردار قریش، یعنی فرمانده کل شهر، بزرگ شهر، شخص اول بوده ابو جهل، یا ابو الحکم در اسمش ها، بعد پیامبر اسمش میذاره ابو جهل. و جهل نه که فکر بکنیم یعنی نادان، جهل فارسی یعنی نادان، جهل و نادانی، ولی در عربی کلمه جهل معنای چندان بدی نداره. جهل یعنی متعصب، یعنی کسی که بد جور پافشاری میکنه رو موضع خودش، ولو که اشتباه باشه ولی از موضعش پایین نمیاد، حرفشو به کرسی میشونه با هر قیمت شده و حرفشو پس نمیگیره، این میشه جهل. و افتخارم میکردن که ما تعصب داریم. حالا قرآن میاد این رفتار که خیلی چیز عادی بوده میاد زیر سوال میبره و این رو رد میکنه. این رفتار به نظر شما خوبه ولی این بده. که پیامبر بهش گفت ابو جهل، یعنی که خیلی دیگه تعصب داری تو. و به این شکل حالا چه بود دیگه، در مسیر تغییر فرهنگ بود که اون فرهنگی که این مسئله خوب بود تا بعد جلوه کنه، کم کم تصحیح بشه از هان. خب اول ابو جهل بود، بعد کشته شد در همین جنگ، و بعد از اون دیگه ابو سفیان فرمانده کل مکه بود و همیشه بوده، تا اینکه در سال 8 هجری مکه فتح میشه به صورت مسالمت آمیز، بدون جنگ و خونریزی مکه فتح میشه و ابو سفیان هم مسلمان میشه. البته قبلی که فتح به صورت قطعی انجام بگیره یه چند روز زودتر ابو سفیان مسلمان میشه بنابر قولی از مورخین، ولی این که در زمان فتح نهایتاً سال 8 مسلمان شده همه اجماع دارن. و راحت هم مسلمان میشه. چرا مسلمان راحت میشه؟ چون بابا میفهمیده، همیشه میفهمیده که این داره درست میگه، از رو تعصب نمیپذیرفتن و الا استدلال تو ذهنشون به اندازه کافی بود که واقعاً این پیغمبر خداست. تعصبه اجازه نمیداد، غرور اجازه نمیداد. وقتی که با فتح شهرشون غرورشون شکست، حالا دیگه روی چه تعصب بکنن؟ چیزی براشون نموند. به همین خاطر اونا دیگه همه مسلمان شدن، که دیگه سوره فتح اینجا هست، اذا جاء نصر الله والفتح، زمانی که نصرت خدا و فتح پیروزی رسید، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و میبینی که مردم دسته دسته وارد دین خدا میشن. اینجا تو فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا، یه وقت به خودت مغرور نشی، اینجا دیگه تو از خدا برو تشکر بکن، خدا رو تسبیح بگو و از خدا طلب استغفار بکن، که خدا بسیار توبه پذیر هست. یعنی در هر موفقیتی خدا رو ببین، خودتو مبین. مثل صفحه قلب خوندیم، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، اون زمانی که تو تیر رو انداختی، تو رو انداختی، خدا انداخت. یعنی هر موفقیتی، هر تیری که در زندگی میندازی و به هدف میخوره، هر تلاشی میکنی و موفق میشی، از خودت مبین، خدا اون کار رو برات انجام داده. یعنی کافران امروزی به قرآن همین دیدگاه دارن یا نه؟ کافران دوران پیامبر این روش داشتن، امروزی هم این رو دارن که اشاره کردم آیه 32 تفسیر این دلیلی که الله برای نفرستادن عذاب آورده چیه؟ باز عرض کردم، بر بگردید به عقب، وجود پیغمبر و استغفار اونها، استغفار اونها در لابلای اونها افراد استغفار بکنن و خودشون، یعنی با همین طلب بخشش از خدا، امیدی باشه که آیندهشون، الان سیاهه ولی آینده ی روشنی داشته باشن، این ورق زندگیشون بر بگرده. یعنی اگر اینجور هست دیگه خدا عذابشون نمیده و بهشون فرصت میده. در آیه 33 الله متعال با این که دعا کرده که عذاب رو بر ما بفرست، خداوند به آنان عذاب نداد. اما در آیه قبل دقیق حضور ذهن ندارم، اما خوندیم که اگر در زمین ظلم و فساد بشه خداوند عذاب میدهد، به نحوی این که میگیم تر و خشک با هم میسوزه، چطوری میشه؟ توضیح بدید. این قوانین دقیقش پیش خداست، یعنی ما نمیتونیم هم به دقت محاسبه بکنیم که الان در مردم جامعه در کدوم نقطه هستن. خب نیتشون، فکرشون، رفتارشون، همه اونا ملاکه و چون ملاک هست ما نمیتونیم تشخیص قطعی بدیم که چطوری میشه. یعنی پیش خداست، خدا هم قوانینش رو به ما ابلاغ میکنه که اگر اینها باشه من عذاب نمیدم، اونها باشه عذاب میدم. حالا امکان داره ما نتونیم خوب موقعیت ها رو تشخیص بدیم. وقتی ظلم و فساد زیاد باشه، از اون ور هم امیدی برای برطرف کردن ظلم نباشه، اون ظلم نابود میشه، ستمگر نابود میشه، بعد مدتی راحت هم نابود میشه. ولی بعد از این که به اندازه کافی بهش فرصت داده شد برای پذیر اشتباهش، برای جبران اشتباهاتش، اگر پذیرفت که هیچی، اگر نپذیرفت بعد از اون مدت زمان، که اون مدت زمان خود الله تشخیص میده، بعد از اون دیگه نابود میشه اون ظالم، اون شخص مستبد. این به این شکله دیگه، قانونش پیش خداست. انسان ها هستن که باید تلاش بکنن، در وسعی که میتونن باید برای تغییر اون تلاش بکنن. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.